پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه که پیش رو داریم باشید. اورژانس ایران تعداد مصدومان زمین لرزه یک شنبه شب در کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. یک مقام اروپایی میگوید به جای برجام جایگزینی صلح‌آمیز برای محدود کردن بلندپروازی‌های اتمی ایران وجود ندارد. و شهروند بریتانیایی زندانی در امارات عفو شد. به این بخش خبری خوش آمدید. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز دوشنبه تعداد مصدومان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. بنابر گفته آقای خالدی از این تعداد 37 نفر بستری شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند. مرکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد مصدومان را بیش از 770 نفر اعلام کرده است. زمین لرزه 6.4 درجه در مقیاس ریشتر که مرکز آن سر پل ذهاب اعلام شده، بخشی از شرق عراق را نیز به لرزه درآورد. رسانه‌های محلی می‌گویند 2 در اقلیم کردستان عراق در پی این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. آریاس کانیته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلندپروازی‌های اتمی ایران وجود ندارد. آقای کانیته این گفته ها را در آغاز سمینار 2 روزه بین المللی همکاری های هسته‌ای بیان کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در این دیدار گفته است که در صورت شکست برجام موقعیتی غیر قابل پیشبینی رقم خواهد خورد. آقای صالحی قرار است شامگاه دوشنبه در ضیافت شام با حضور فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز روز دوشنبه به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض در نیشکر هفت‌تپه از 22 روز پیش و در گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 17 روز پیش آغاز شده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده خود شدند که از یک شنبه هفته قبل در بازداشت به سر می‌برند. کارگران گروه ملی فولاد ایران هم علیه دولت شعار دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم خواستار راه اندازی تولید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه ایشان هستند. دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این واحدها مخالفت کرده است. ماتیو هجز، شهروند بریتانیایی زندانی در امارات متحده عربی که به حبس ابد محکوم شده بود، عفو شد. خبر عفو این شهروند بریتانیا دقایقی پس از آن که ویدیویی از او منتشر شد که اعتراف می‌کرد جاسوس دستگاه امنیتی بریتانیا است اعلام شد. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، با استقبال از خبر عفو شهروند کشورش گفت اگرچه بریتانیا اتهام‌های مطرح شده را نمی‌پذیرد، اما از اینکه دولت امارات به سرعت این مسئله را حل کرد سپاسگزار است. آقای هانت همچنین افزوده است که این لحظه‌ای تلخ و شیرین است که او را به یاد شهروندان زندانی بریتانیایی در ایران می‌اندازد و به گفته او عدالت تا زمانی که آنها نیز به خانه هایشان بازگردند اجرا نخواهد شد. ماتیو هجز 31 ساله که برای تحقیق درباره رساله دکتری خود به امارات سفر کرده بود، 6 ماه پیش در دبی دستگیر شد و هفته گذشته به تحمل حبس ابد محکوم شده بود. همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به خبر آزادی شهروند بریتانیایی که در امارات متحده عربی به حبس ابد محکوم شده بود. خانم تبری بهتون سلام می‌کنم. شاید سوال این باشه که وقتی ما نگاه میکنیم به این موضوع، مسئله ایران همونطور که وزیر خارجه بریتانیا هم گفته برجسته میشه که در ایران هم شهروندانی به وضعیت آقای هجز دوچار هستند، اما نوع دیگری از برخورد با اونها صورت گرفته و اونها همچنان آزاد نشدند. دلیل این در اصل برخورد دوگانه و برخوردی که به دو شکل متفاوت از سوی دو حکومت رو شما چگونه بررسی میکنید؟
خب دو حکومت کاملا متفاوت هستند. دولت ایران سخت با آمریکا شعارهای دولت ایران را در به طور مرتب وقتی گوش کنین، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، با تمام غرب در تضاد و مخالفت هستند. بخش به اصطلاح بخش غیر انتخابی میتونم بگم دولت ایران و بخش انتخابی دولت ایران، اگرچه که میخواند این افراد آزاد بشن ولی در قدرتشون نیست. همونطور که آقای ظریف با آقای هانت گفتن دست من نیست که این کار رو انجام بدم، برای گفت البته ایشون گفتن قوه قضاییه ما مستقل هستش، ولی خب این استقلال به معنی این هست که قوه قضاییه هست که تحت نظارت رهبری ولایت فقیه و به هیچ وجه استقلال رأی نداره، و این رأیی که در مقابل اینها دادن، به خصوص خانم زاغری که یک مادر هستش، فرزندش اونجا هستن در عذاب هست، یک رأی بسیار ناعادلانه ای هستش. ایشون فقط 5 سال هم تازه بهشون زندان دادن و این 2 سال هم در زندان، بیشتر 2 سال هم در زندان بودن، ولی حاضر نیستن ایشون رو آزاد بکنن.
خانم اعتبری، اتفاقا میخواستم به این موضوع اجازه بدید اشاره بکنم که اتفاقا حکمی که خانم زاغری دارن در برابر حکم آقای هجز خیلی حکم سبکتری هستش، اما انعطافی رو از سوی حکومت ایران شاهد نبودیم. از طرف دیگه تا چه اندازه فکر میکنید مسئله تابعیت ایرانی خانم زاغری هم میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال خانم زاغری شهروند ایرانی هستند ولی آقای هجز شهروند بریتانیایی هستند به طور کل.
بله درسته، خانم زاغری هم شهروند دو شهروندی دارن، شهروند بریتانیا هم هستن، همسر ایشون در بریتانیا دائم در حال تلاش هستش برای آزادی ایشون، ولی هیچ کمکی نشده و ایشون رو حتی زندانشون رو بیشتر هم کردن بعد از اینکه یک اشتباهی آقای وزیر خارجه قبلی آقای بوریس جانسون کردش که آدم بسیار لقی هست، حرف نسنجیده حرف میزنه. به هر حال تفاوت این دو حکومت این هست که امارات یک کشوریه که یک کشور به اصطلاح در جامعه بین المللیه و با قوانین بین المللی، نه در داخل خودش ولی در خارج با قوانین بین المللی همراهه، ولی ایران قوانین بین المللی رو دائم زیر پا گذاشته و وقت اینه میگذاره به این موضوع. در نتیجه هم شهروندان خودش و هم شهروندان مثل خانم زاغری عذاب میکشند از این موضوع، و دولت بریتانیا تا حال دوبار دو وزیر خارجه رو به ایران فرستاده برای اینکه کنه به آزادی اینا، ولی نتیجه نگرفته. بعد یک مدتی گفته شد که اینها خانم زاغری رو به خصوص گروگان نگه داشتن برای بدهی هایی که بریتانیا به ایران داده و واقعا بعد اون بدهی ها رو پس بده، ولی اون نباید این دو موضوع به هم ربط داشته باشه. آخه سرنوشت یک انسان نمیتونه به مسائل مالی که و اختلافایی که بین دو کشور هست وابسته باشه. خانم زاغری یا بسیاری دیگه هیچ گناهی نداشتن، فقط یک مقدار دستخوش حوادثی شدن که البته دولت ایران گفته که این به خاطر گرفتن اون پول از بریتانیا نیست، ولی هیچکس نمیدونه که چرا اینطور خانم زاغری رو نگه داشتن. و تفاوت رو باز هم تکرار میکنم، امارات یک کشوری هست که در صحنه بین المللی یک کشور شناخته شده و مورد قبوله، و اون چه که
خب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم خانم طبری که مسئله یک کانال های یا شبکه های دیپلماتیک دو کشور هم هست که تا چه اندازه میتونن این مسئله رو پیش برن؟ آیا این قضیه رو در مورد ایران هم میشه دید که آیا کانال های دیپلماتیک اینقدر قوی هست؟
نه، همونطور که گفتم کانال های واقعا واقعی در داخل ایران دولت آقای روحانی خیلی کارا دستش نیست، در از دستش بر نمیاد کاری بکنه. آقای ظریف رو الان خودشون میخوان استیضاح بکنن. دولت ایران در درون خودش مسئله داره اصلا، در حالی که امارات این مشکل رو نداره. مقایسه این دوتا مقایسه محل فارقیه، برای اینکه امارات کاملا یک کشور متفاوتی از ایران و احترام گذاشته به درخواست دولت بریتانیا که دوست این کشور هست و معامله دارن، تجارت دارن، کار میکنن با هم دیگه. ایران هم اگر که در جامعه بین المللی همونطور که بخشی از دولت ایران میخواد سر به زیر باشه و قبول بکنه اون ضوابط و قوانین رو، میتونه بسیار معاملات سودمندی برای ایران داشته باشه، ولی این کار رو نمیکنه. برای اینکه ایران یک کشوریه که دو گروه بهش حکومت میکنن و یک گروهش انتخابی نیستن و این خواست مردم ایران نیست.
سپاسگزارم. شهران طبری روزنامه‌نگار در لندن که نگاهی داشت به مسئله آزاد شدن شهروند بریتانیایی متیو هجز که در امارات متحده عربی به حبس ابد محکوم شده بود به اتهام جاسوسی برای دستگاه امنیتی بریتانیا، که این شهروند از سوی امارات متحده عربی آزاد شد و بخشوده شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه، فستیوالی در مانهایم آلمان در حال برگزاریه که قرار بود جایزه‌ای به آرش لاهوتی اهدا بشه در این فستیوال، ولی ظاهراً سفارت آلمان در تهران به آقای لاهوتی ویزا نداده و در نتیجه جایزه رو علی مصفا از بازیگران فیلم سینمایی روزهای نارنجی که آرش لاهوتی اون رو ساخته دریافت میکنه. با هم بشنویم جزئیات بیشتر رو از شهرام میریان در آلمان.
67مین فستیوال جهانی فیلم در شهر مانهایم در ایالت جنوبی آلمان بادن-وورتمبرگ در 24 آبان ماه گشایش یافت و شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد. این جشنواره پس از جنگ دوم جهانی در آلمان راه اندازی شده و کشف استعدادهای نو و جوان در سینمای دنیا را اصلی ترین هدف خود قرار داده. به فستیوال امسال مانهایم که از آن به عنوان یکی از 6 قدیمی ترین جشنواره دنیا هم یاد می شود، نزدیک به 300 فیلم از سراسر دنیا از جمله ایران برای نمایش انتخاب شد. برخلاف سالهای پیش، از ایران امسال تنها یک فیلم به نام روزهای نارنجی به بخش اصلی مسابقه جشنواره مانهایم راه یافت و به دنبال رقابت با 12 فیلم دیگر جایزه اول را از آن خود کرد. روزهای نارنجی نخستین فیلم سینمایی کارگردان 37 ساله آرش لاهوتی است و در آن هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی و شماری دیگر بازی کردند. جایزه اصلی جشنواره مانهایم همساله به سینماگرانی اهدا می شود که تازه به ساخت فیلم های بلند گرایش پیدا کرده و به این خاطر این جایزه تازه واردان به سینما نام گرفته. آرش لاهوتی، کارگردان روزهای نارنجی، دانش آموخته رشته فیلمسازی با گرایش تدوین در مقطع کارشناسی است. او قرار بود که در مراسم دریافت جایزه فستیوال مانهایم شرکت کند، ولی از قرار معلوم سفارت آلمان در تهران به آرش لاهوتی ویزا و یا روادید نداد و در نتیجه جشنواره جایزه را به علی مصفا، یکی از بازیگران نقش اول روزهای نارنجی، اهدا کرد. این فیلم داستانی از زنی میانسال به نام آبان میگوید که به عنوان دلال و واسطه دست به استخدام کارگران فصلی میزند.
میفهمی داری چیکار میکنی؟ سر لج بازی تو ما باید همه دارو ندارو رو باید بدیم.
بیا برو بیرون. هم نریز آقا.
من که از اول مخالف بودم تو بری برای مردی که کار کنی. 20 سال گند زدی به زندگی من.
این همه خانوم اینجا چیکار میکنه؟
برام کار میکنه.
خدا ازت نگذر، شوهرم داشت برای تو رو میبرد تصادف کرد، خدا لعنتت کنه.
پول ندی کسی کار نمیکنه.
این نیم وجبی تحریکتون کرده، عقلتون از دست دادی؟
دست نزن دیگه.
همپای اهدای جایزه اصلی به فیلم داستانی روزهای نارنجی، جشنواره مانهایم از بازی هدیه تهرانی در این فیلم نیز تجلیل به عمل آورد. به گفته که داوران، هدیه تهرانی در این فیلم در نقش زنی ظاهر شده که با تمام توان و قدرت تلاش می‌کند به زندگی خود سر و سامان بخشد. یک روزنامه آلمانی هم با اشاره به واقع‌گرایی فیلم روزهای نارنجی نوشته این فیلم به تماشاگر دنیایی را نشان می‌دهد که در آن رؤیاها و آرزوهای زنان جایی ندارد. فیلم سینمایی روزهای نارنجی در طول 11 روز فعالیت جشنواره مانهایم 5 بار اکران شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. برناردو برتولوچی کارگردان مشهور فیلم‌های آخرین تانگو در پاریس و آخرین امپراتور هم در 77 سالگی درگذشت. با ما همچنان همراه باشید.